13 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در بعد از ظهر پنج شنبه دهم اسفند ماه. صدای ما را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. همراه ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم کامبیز کراماتی.
سلام. رئیس جمهوری روسیه درباره عواقب تراژیک اعزام احتمالی نیرو از سوی ناتو برای حمایت از اوکراین هشدار داد و گفت هنوز سرنوشت کسانی که زمانی به خاک روسیه تجاوز کردند فراموش نشده است. ولادیمیر پوتین همچنین هشدار داد که در صورت ورود مستقیم نیروهای غربی به جنگ اوکراین، احتمال آغاز یک جنگ هسته‌ای به خطری واقعی تبدیل خواهد شد. پیشتر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه احتمال اعزام نیرو به اوکراین را مطرح کرده بود، اما این موضوع به سرعت با واکنش منفی آمریکا و سایر اعضای ناتو روبرو شد. ولادیمیر پوتین در بخش دیگر سخنرانی سالانه خود گفت کشورش برای گفتگو با آمریکا درباره ثبات استراتژیک آماده است. رئیس جمهور روسیه در این حال گفت در شرایطی که غرب مرتبا در حال برنامه‌ریزی برای تحمیل شکست استراتژیک به روسیه است، پیگیری چنین گفتگوهایی آسان نخواهد بود. روسیه صبح امروز پنجشنبه دهم اسفند ماه یک ماهواره تحقیقاتی ایران را در مدار 500 کیلومتری زمین قرار داد. ماهواره پارس 1 به وزن 134 کیلوگرم و مجهز به 3 دوربین با کمک یک موشک سایوز 2 روسیه راهی مدار شده و در زمینهای نقشه‌برداری و زمین‌شناسی فعال خواهد بود. الکسان نوواک معاون نخست وزیر روسیه دیروز در نشستی با کمیسیون همکاری تجاری و اقتصادی ایران از برنامه ارسال ماهواره‌ای که کشورش برای ایران ساخته خبر داد. این در حالی است که عیسی زارپور وزیر ارتباطات ایران این ماهواره را 100% ایرانی توصیف کرده بود. روسیه در سال 2022 هم ماهواره سنجشی خیام را برای ایران در مدار قرار داده بود. یک روز مانده به انتخابات مجلس شورا و خبرگان، شماری از کارگران نیشکر هفت تپه با انتشار بیانیه‌ای از تصمیم خود برای تحریم انتخابات خبر دادند. این کارگران در بیانیه خود از انتخابات در جمهوری اسلامی با عنوان مضحکه یاد کرده و تاکید کردند که وارد به گفته آنان این بازی خونین نخواهند شد. امضا کنندگان بیانیه نوشتند که هر کس رأی بدهد گویی در صحنه اعدام عزیزان ما شرکت کرده و خود زیر پای اعدامی را خالی می‌کند. وزارت دفاع ترکیه میگوید آمریکا با ارسال نامه‌ای با درخواست آنکارا برای خرید 70 جنگنده F-16 و تجهیزات جانبی موافقت کرده است. ترکیه در اواخر سال 2021، دو سال پس از آنکه آمریکا این کشور را از برنامه جنگنده‌های نسل پنجم F-35 کنار گذاشته بود، خواستار خرید این F-16 ها شده بود. واشنگتن سرانجام پس از رایزنی‌های فشرده و به دنبال موافقت ترکیه با پیوستن سوئد به پیمان ناتو با خواسته آنکارا موافقت کرد. ارزش این قرارداد حدود 23 میلیارد دلار تخمین زده می شود. قرار است مقامات دو کشور برای نهایی کردن این خرید دیدار کنند. مقام‌های بهداشتی و درمانی فلسطینی میگویند تلفات انسانی در نوار غزه در طول حدود 5 ماه درگیری از 30,000 تن عبور کرده است. امروز پنجشنبه حمله اسرائیل به کشته شدن ده‌ها تن که در انتظار دریافت کمک‌های غذایی بودند انجامید. به گفته اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت غزه، در این حمله دست کم 70 تن کشته و بیش از 280 نفر هم زخمی شدند. بر اساس آمارهای نهادهای بهداشتی فلسطینی تاکنون دست کم 30,000 تن در غزه کشته و بیش از 70,000 تن هم زخمی شدند. این در حالی که تلاش‌ها برای برقراری یک آتش بس بشردوستانه در این منطقه همچنان ادامه دارد. برخی گزارش‌ها از احتمال آغاز این وقفه طی روزهای آینده خبر می‌دهند، هرچند هنوز هیچ یک از طرف‌ها با قاطعیت از این موضوع صحبت نکردند. بر اثر حمله اسرائیل به یک وانت حزب الله در نزدیکی مرز لبنان و سوریه، دست کم یک عضو حزب الله کشته شد. درگیری‌های مرزی حزب الله لبنان و اسرائیل طی هفته‌های اخیر رو به افزایش بوده. همزمان اسرائیل موج بی‌سابقه از حملات را در خاک سوریه علیه زیرساخت‌ها و کامیون‌های حمل سلاح گروه‌های شبه نظامی متحد ایران از جمله حزب الله لبنان آغاز کرده است. برمیگردیم به هانا و ادامه برنامه.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم کامبیز کراماتی می شنیدید. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا می توانید اخبار گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. اما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهید شنید. برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری موضوع آینده رهبری رو بار دیگر در ایران پررنگ کرده. از مجتبی خامنه‌ای و موقعیت او در سپهر سیاسی ایران خواهیم گفت. ناهید تقوی 69 ساله به زندان اوین بازگردانده شد. دختر او میپرسد این چه ارتباطی با اظهارات اخیر مقام‌های آلمانی درباره نقض حقوق بشر در ایران دارد. قطعه تازه به یاد مریم میرزاخانی و برای اعتراض به این دنیا از اثر تازه لوریس چکناواریان خواهیم گفت. و ماری جوانا و ارتباطش با حملات قلبی و سکته مغزی و نگاهی به یک مطالعه تازه در این باره میتونید حدود ساعت 16:27 در ایران بشنوید اگر همراه ما در این مجله بعد از ظهر بمانید. همونطور که در خبرهای ابتدای این مجله شنیدید، امروز یک ماهواره ساخت ایران به نام پارس 1 از یک پایگاه در روسیه به فضا پرتاب شد و در مدار زمین قرار گرفت. ماهواره‌ای که ایران اون رو تحقیقاتی و سنجشی توصیف کرده و با استفاده از پرتابگری روسی از یک پایگاه در اون کشور پرتاب میشه. پارس 1 ماهواره 134 کیلوگرمی از سری ماهواره‌های تحقیقاتی سنجشی پژوهشگاه فضایی ایران و دارای 3 دوربین توصیف شده. درباره برنامه فضایی ایران ارزیابی فابیان هینز، کارشناس مسائل دفاعی در انستیتوی بین‌المللی مطالعات راهبردی در برلین رو بشنوید.
برنامه فضایی ایران که کمی کنتر پیش می رفت اخیراً بار دیگر شدت گرفته. دولت رئیسی آشکارا از در اولویت بودن این برنامه سخن گفته. هم بودجه تازه‌ای به این برنامه تخصیص داده شده و هم همکاری‌های نهادهای مختلف در داخل ایران در زمینه فضایی شدت گرفته. نتیجه این اقدامات را هم داریم می‌بینیم. سیمرغ پرتاب شد. سپاه پاسداران به نظر می‌آید توانایی یک ماهواره بر سبک‌تر را توسعه داده و به سمت ماهواره بر سنگین‌تر می‌رود و به نظرم این اولویت ایران خواهد بود که یک توانایی کاملاً بومی داشته باشد به جای اینکه به روسیه اتکا کند.
اهمیت این همکاری کنونی ایران و روسیه در زمینه فضایی رو در چه می‌دونید؟
ما کلن شاهد افزایش بیش از پیش همکاری های ایران و روسیه هستیم، چه نظامی و چه سیاسی و اقتصادی، و همکاری در حوزه فضایی یکی از مسیرهای آشکار همکاری برای طرفین دست کم در فضای موجود است، چرا که روسیه در این حوزه تجربه بسیار زیادی دارد، فناوری دارد که امتحانش را پس داده و توانایی این کشور در زمینه پرتاب بسیار قابل اتکاست و تا اینجای کار ایران در زمینه پرتاب هنوز کمی عقب است. برنامه ایران بسیار بلند پروازانه است. اولین پرتاب را در سال 2009 انجام داد و از آن زمان بر روی پرتابگرهای سنگین تر کار کرده است، اما هنوز کاملا موفق نبودند و از همین رو هم با روسیه همکاری می کند.
آقای هینز، به نظرتون ریسک چنین همکاری چی می تونه باشه؟
وقتی شما برای پرتاب از خدمات کشور دیگری استفاده می‌کنید، همیشه ریسک‌هایی وجود دارد. این یکی از دلایلی است که ایران روی برنامه خود برای پرتاب هم کار می‌کند. اما الان وضعیت سیاسی برای همکاری ایران و روسیه مناسب است و به تبع این می‌تواند در آینده تغییر کند و از همین رو هم تهران در میان مدت و بلند مدت تمایل دارد که خود توانایی پرتاب را به طور کامل داشته باشد.
ارزیابی فابیان هینز رو میشنیدید، کارشناس مسائل دفاعی در انستیتوی بین‌المللی مطالعات راهبردی در برلین.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
در آستانه برگزاری دور دیگری از انتخابات مجلس خبرگان رهبری که فردا برگزار میشه، اظهار نظرهایی درباره احتمال انتخاب مجتبی خامنه‌ای فرزند علی خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی پس از مرگ پدرش مطرح شده. یک عضو مجلس خبرگان در مصاحبه تازه ادعا کرده که رهبر جمهوری اسلامی حتی با بررسی یکی از فرزندانش به عنوان نامزد رهبری آینده مخالفت کرده. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
موضوع دخالت‌های مشتبه خامنه‌ای در عرصه سیاسی ایران و حتی احتمال رهبر شدن او بعد از مرگ پدرش اکنون حدود 2 دهه است که با وجود هشدارهای مکرر منتقدان جمهوری اسلامی همچنان مطرح است. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از وظایف مجلس خبرگان رهبری انتخاب رهبر است و در شرایط ذکر شده برای رهبری منعی برای انتخاب فرزند رهبر قبلی به عنوان جانشینش وجود ندارد. با این حال بر اساس پیشینه جمهوری اسلامی و همچنین شعارها و ادعاهایی که همواره مقامات مطرح کردند، ابراز موافقت با انتقال موروثی رهبری حتی برای حامیان حکومت چندان ساده نیست. اکنون سیاست مقامات ارشد در پاسخ به پرسش مهم احتمال رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای این است که از یک سو منکر اتخاذ تصمیم قطعی درباره رهبر شدن او شوند و از سوی دیگر بر آنچه توانایی و شایستگی مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر آینده جمهوری اسلامی می‌خوانند تأکید کنند. در تازه ترین اظهار نظر، صادق محمدی نایب رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمی قم روز پنجشنبه و یک روز پیش از برگزاری انتخابات خبرگان رهبری گفت که هنوز رهبر آینده انتخاب نشده و این مسئله فقط و فقط در مجلس خبرگان آینده مطرح می شود. اما او بلافاصله تأکید کرد که مجتبی خامنه ای یک فقیه مسلم است که سالهاست در قم درس خارج فقه و اصول دارد و او به عنوان یکی از گزینه‌ها میتواند مطرح باشد. ادعای اینکه موضوع رهبر آینده فقط در مجلس خبرگان آینده مطرح می‌شود در حالی است که یک روز قبل از آن محمود محمدی عراقی عضو مجلس خبرگان فاش کرد که یک بار در کمیته 3 نفره درباره یکی از فرزندان علی خامنه‌ای که به گفته او از نظر علمی در سطح بالایی است بحث شده است. محمدی عراقی مستقیما نام مجتبی خامنه‌ای را ذکر نکرد، اما در سال‌های اخیر تبلیغات گسترده‌ای برای این ادعا صورت گرفته که مجتبی خامنه‌ای مجتهد است و دروس حوزوی را در سطح بالا تدریس می‌کند. ادعاهایی که توجیه کند او صلاحیت علمی رسیدن به مقام رهبری را دارد. هرچند محمدی عراقی مدعی شده که علی خامنه‌ای از طرح نام فرزندش به عنوان گزینه رهبری نهی کرده، اما تاکنون هیچ سند و اظهار نظر عمومی از خامنه‌ای مبنی بر مخالفت او با رهبر شدن فرزندش وجود ندارد. در سال 1359 روح الله خمینی در نامه‌ای به ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت علناً با نخست وزیر شدن احمد خمینی فرزندش مخالفت کرد و نوشت: بنا ندارم اشخاص منصوب به من متصدی این امور شوند. اما با وجود علنی شدن احتمال جانشینی مجتبی خامنه‌ای، تاکنون هم مجتبی خامنه‌ای و هم پدرش در این زمینه سکوت کردند. تکذیب نکردن این احتمال صدای منتقدان جمهوری اسلامی را بلند کرده است. مرداد سال گذشته میرحسین موسوی نخست وزیر پیشین جمهوری اسلامی که اکنون در حصر خانگی به سر می‌برد نسبت به احتمال موروثی شدن رهبری هشدار داد و نوشت: 13 سال است که اخبار این توطئه شنیده می‌شود. اگر به راستی در پی آن نیستند، چرا یک بار چنین نیتی را تکذیب نمی‌کنند؟
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اگر شما هم در این باره درباره آینده رهبری جمهوری اسلامی نظری دارید میتونید با ما در میون بذارید. @fardagram جاییست که میتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید. همینطور در واتساپ میتونید به ما پیام بدید. شماره واتساپ رادیو فردا هست 20420725970330. اما ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی که در هفته‌های اخیر با پابند الکترونیکی در مرخصی استلاجی به سر می‌برد، شب گذشته به زندان وین بازگردانده شد. خانم تقوی که 69 سال داره از سوی دادگاه انقلاب به اتهام مشارکت در یک گروه غیرقانونی به 10 سال و 8 ماه زندان محکوم شده. این صحبت‌های مریم کلارن، فرزند خانم تقوی در آلمانه که درباره وضعیت مادرش به رادیو فردا توضیح میده.
متاسفانه دیشب مادرم ناهید تقوی با این حالی که در یک مرخصی بود به خاطر مشکلات پزشکی که داره، تماس گرفته شد از طرف دادیاری زندان اوین و گفته شده که دادستان آقای صالحی دستور دادن که ناهید تقوی به زندان برگرده، با این حالی که حتی طبق قانون خودشون مرخصی ناهید تقوی تا سه شنبه آینده تمدید شده بود و هر دو هفته یه بار از موقعی که تو 19 دی ماه امسال از زندان اومد بیرون، هر دو هفته یه بار این مرخصی تمدید میشد و تمدید بعدی سه‌شنبه آینده بود. و متاسفانه دیشب روز چهارشنبه مادرمو با اصرار به زندان گفتن باید برگرده. و اینم اشاره کنم که تو این هفت هفتهی که مادرم در مرخصی بود، مرخصی که به خاطر مشکلات پزشکی که داره احتیاج داشت، پابند الکترونیکی بهش زده بودن، فقط 1000 متر اجازه داشت از آپارتمانش در تهران دور بشه، هر قرار دکتر باید با مقام چک می شد و اصلا شرایطی نبود که آدم بتونه درمان مناسب داشته باشه. به خاطر این فشارهایی هم که روش هست، چند هفته پیش چشماش دچار بیماری شدیدی شد و تقریبا میشه گفت یک روز در میون در بیمارستان یا دکتر چشم بود تا این درمان بشه، هنوزم خوب نشده بود. و سوال اینجا هستش که چرا دادستان تهران آقای صالحی این دستور رو دیروز دادن که مادرم باید به زندان برگرده، با این حالی که خودشون مرخصی نایده تقوی رو تمدید کرده بودن؟ آیا این سؤال رو من جدی میکنم، ربطی به این داره که 48 ساعت پیش در سوئیس، ژنو، آنالینا بربوک وزیر امور خارجه آلمان خواست تمدید کمیسیون حقیقت سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران شد؟ چون ما میدونیم که جمهوری اسلامی از زندانیان دو تابعیتی استفاده میکنه تا فشار رو غرب بذاره، تو کیس ما دولت آلمان.
صدای مریم کلارن در آلمان رو میشنیدی، درباره مادرش ناهید تقوی به ما میگفت. عالیه مطلب‌زاده، فعال مدنی، با انتشار عکسی از خانم تقوی در مقابل زندان اوین نوشته که روز چهارشنبه در ترافیک و برف تهران ساعت‌ها طول کشید که اونها به زندان اوین برسن و ناهید تقوی ساعت 10 شب وارد زندان شد. خانم مطلب‌زاده وضعیت ناهید تقوی در هفته‌های اخیر رو شبه مرخصی توصیف کرده. اما گزارش سال 2024 خانه آزادی یا فریدم هاوس همچنان از افول آزادی در جهان برای 18 سال متوالی خبر میده. بشنویم بیشتر از بنیامین صدر.
خانه آزادی یا فریدم هاوس که وضعیت آزادی ها در جهان را رصد و ارزیابی می کند، در گزارش سال 2024 میلادی اعلام کرد که سال گذشته، یعنی سال 2023، وضعیت آزادی ها در جهان برای 18 سال همچنان رو به افول بوده است. در رتبه بندی این گزارش، ایران با حکومتی خودکامه از بین 195 کشور جهان همچنان یکی از 56 کشور غیر آزاد دنیا محسوب می شود. بر اساس گزارش اخیر خانه آزادی که 10 اسفند منتشر شد، حقوق سیاسی و آزادی‌های شهروندی در 52 کشور از میان کشورهای غیر دموکراتیک و استبدادی وخیم‌تر از قبل شده است. این 52 کشور 1/5 جمعیت جهان را در خود جای دادند. در این گزارش به موضوع تحریم حکومت‌های استبدادی و خودکامه هم اشاره شده و آمده که دولت‌های دموکراتیک باید توانایی رژیم‌های استبدادی در دور زدن تحریم‌ها را محدود کنند، چون رهبران حکومت‌های تحت تحریم می‌توانند با ایجاد شبکه‌هایی از شرکت‌های سوری، پنهان کردن پول در حساب‌های دیگر، پولشویی و همکاری با دیگر اقتدارگرایان و تبهکاران از تحریم‌ها فرار کنند. برای نمونه، حکومت روسیه با هدایت ولادیمیر پوتین و جمهوری اسلامی به رهبری علی خامنه‌ای، به رغم مواجهه با تحریم‌های گسترده و هدفمند، آنچنان که در گزارش خانه آزادی آمده، در سال 2023 به صادرات نفت و انرژی ادامه دادند و به تسلیحات نظامی تازه هم دست پیدا کردند. بر اساس گزارش خانه آزادی، در بیش از یک دهه اخیر بسیاری از دموکراسی‌ها در جلوگیری از سرکوب خشن و وحشتناک معترضان یا دیگر اندیش ایشان در کشورهایی همچون روسیه، ایران، افغانستان و چین شکست خوردند. بر اساس این گزارش نزدیک به 38% جمعیت دنیا هم اکنون در کشورهایی زندگی می‌کنند که غیر آزاد و استبدادی هستند. 42% در کشورهای تا حدودی آزاد زندگی می‌کنند و تنها 20% مردم دنیا در کشورهای آزاد زندگی می‌کنند. این در شرایطی است که انکار حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی در قلمروهای استبداد زده و درگیر خشونت موجب افول آزادی در کشورهای دیگر از جمله برخی دموکراسی‌ها نیز شده است.
بنیامین سطر گزارش می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سری بزنیم به آمریکا، جایی که دیوان عالی موافقت کرده که ادعای دونالد ترامپ رو مبنی بر اینکه او در جریان اتفاقات انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 مسئولیت قضایی داشته مورد بررسی قرار میده. اتفاقی که یک پیروزی بزرگ برای کمپین انتخاباتی رئیس جمهور سابق به حساب میاد. سعید جعفری.
دیوان عالی ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که در خصوص مسئولیت قضایی دونالد ترامپ در پرونده تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات در سال 2020 تصمیم گیری خواهد کرد. با این تصمیم دیوان عالی آمریکا، پرونده‌ای که توسط جک اسمیت بازرس ویژه دادگستری پیگیری می‌شود، به تعلیق در خواهد آمد. پرونده‌ای که جک اسمیت پیگیری می‌کند، احتمالاً یکی از مهم‌ترین روندهای قضایی است که رئیس جمهور پیشین آمریکا با آن دست و پنجه نرم می‌کند. قرار بود ترامپ روز 4 مارس در دادگاه حاضر شود و پاسخگوی اتهامات مربوط به نقش داشتن در شورش روز 6 ژانویه 2021 باشد. اما او حدود 2 هفته قبل از دیوان عالی ایالات متحده خواسته بود تا حکم 6 فوریه هیئتی متشکل از 3 قاضی دادگاه استیناف ناحیه کلمبیا در رد ادعای وی مبنی بر مسئولیت از تعقیب قضایی را متوقف کند. تیم حقوقی آقای ترامپ استدلال کرده بودند که در آن زمان او رئیس جمهور بوده و باید به دلیل انجام وظیفه‌اش مسئولیت قضایی داشته باشد. وکلای رئیس جمهور سابق همچنین تاکید دارند که لغو مسئولیت قضایی او به فعالیت انتخاباتیش لطمه می‌زند. با تصمیم جدید دیوان عالی ایالات متحده، حالا ترامپ به هدف خود می‌رسد و دادگاه او به تعویق خواهد افتاد. بر اساس این تصمیم قرار است روز 22 آوریل استدلال‌ها در این خصوص شنیده و از سوی دیوان عالی ایالات متحده مورد بررسی قرار گیرد. هرچند تصمیم دیوان عالی خبر خوبی برای کمپین انتخاباتی ترامپ محسوب می‌شود، اما همزمان دادگاهی در ایالت ایلینوی طی حکمی اعلام کرد ترامپ به دلیل نقش داشتن در شورش 6 ژانویه حق حضور در انتخابات درون حزبی جمهوری‌خواهان در این ایالت را نخواهد داشت. سخنگوی ستاد انتخاباتی ترامپ در بیانیه این حکم را غیرقانونی خوانده و تأکید کرده که به سرعت به آن اعتراض خواهند کرد. پیش از این 2 ایالت کلرادو و مین ترامپ را از نامزدی در ایالت‌های خود منع کرده بودند. حالا دیوان عالی ایالات متحده که 3 قاضی آن توسط خود ترامپ منصوب شدند، باید در خصوص این پرونده‌ها تصمیم بگیرد. اکثریت در این نهاد قضایی در اختیار محافظه‌کاران است و از مجموع 9 قاضی 6 نفر توسط رؤسای جمهور جمهوری‌خواه منصوب شدند. هرچند دونالد ترامپ نخستین رئیس جمهور تاریخ آمریکاست که علیه او اتهامات کیفری وارد شده، اما او نامزد پیشرو جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر است.
سعید جعفری بود. سال انتخابات در سراسر دنیا است، از جمله فردا در ایران هم 2 انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان برگزار میشه. در یکی از تازه ترین واکنش ها کارگران 7 تپه گفتند که وارد این بازیه به گفته آنها خونین نمیشن. درباره این واکنش ها میتونید در radiofarda.com بیشتر بخونید. سری بزنیم به جهان موسیقی و اثر تازه از لوریس چکناواریان که در نکوداشت مریم میرزاخانی ریاضیدانی که در سن 40 سالگی درگذشت ساخته، از کیانوش فرید بشنوید.
رونمایی قطعه جدیدی از لوریس چکناواریان برای مریم میرزاخانی، ریاضیدان و برنده جایزه فیلدز. لوریس چکناواریان آهنگساز به تازگی از قطعه‌ای به نام دلنوازی نوت‌ها بر مقام اعداد در نکوداشت پروفسور مریم میرزاخانی رونمایی کرده است. قطعه‌ای که آقای چکناواریان درباره آن می‌گوید باید آن را در اعتراض به این دنیا می‌ساخته است. اعتراض به این دنیا که چطور ممکن است یک نفر به این فوق‌العادگی بیاید، کوتاه زندگی کند و از دنیا برود.
مریم میرزاخانی یک نابغه است به تمام معنا و افتخار ما مردم ایرانی است و افتخاری است که واقعا که یک زن ایرانی میتونه همچین مقامی به دست بیاره و چقدر مهمه در زندگی ما مردم ایران رول یک زن در اجتماع ما. همیشه در تاثیر قرار گرفته بودم و غم داشتم و نمیتونستم غمم رو چطور ابراز کنم، تا اینکه سالها طول کشید. روزی که چند وقت پیش در دنبال اخبار بودم که یک بار عکس مریم میرزاخانی رو دیدم و نمیدونم یک جرقه به قلب من زد، یک احساس عجیبی به من رو آورد. قبلا نمیخواستم یه اثر بنویسم، ولی خب چه نوع اثری میخواست بشه؟ نمیتونست یه اثر رومانتیک بشه، نمیتونست یه اثر همینطوری آهنگی بشه، ولی این بار درست در اومد. یک اعتراضی بود که چرا همچین شخصیتی به این زودی از دست دادیم.
آقای چکنواریان در گفتگو با رادیو فردا تأکید کرد که اعتراض در ابتدا و انتهای این قطعه شنیده می شود، برای همین شاید برخی نتوانند با این اثر رابطه بگیرند. او افزود قصد ساخت اثری رمانتیک و عاشقانه نداشته، بلکه نیتش ساخت قطعی بوده اعتراضی، حزن‌آلود و حماسی و به همین خاطر به گونه ای از دستگاه چارگاه و ریاضی استفاده کرده که هر کس آن را گوش کند بفهمد که این اثر برای یک ریاضیدان ایرانی ساخته شده است.
البته وقتی میخواستم این اثر بنویسم، برای من حل اول مهم بود که این اثر باید مثل خودش ریاضی باشه. البته موسیقی خودش ریاضیه، ولی خب اون احساس رمانتیک نباید داشته باشه، اون احساس چیز نباید داشته باشه، این حالت ریاضی باید داشته باشه. و خب کاملا تمام اثر از اول تا آخر ریاضیست. از این که بخواستم که نشون بدم که این بزرگ ریاضیدان بزرگ ایرانی هست و سطح لابلای این صداهای ماتماتیک یا ریاضی که شما میشنوین، یک آهنگ ملودی چارگاه هم لابلای این کار آکوردا شنیده میشه که نشون بده که این شخصیت بزرگ ایرانیست.
مریم میرزاخانی نخستین زن ایرانی بود که در زمان حیاتش جایزه معتبر فیلدز معادل نوبل ریاضی را از آن خود کرد. او اما به دلیل سرطان سینه در سن 40 سالگی چشم از جهان فرو بست.
گزارش کیانوش فرید رو میشنید. اما این روزها زیاد از آزاد شدن استفاده از ماریجوانا در برخی کشورها میشنوید. آمارها هم نشون میده در بسیاری نقاط دنیا از جمله ایالات متحده مصرف تنباکو رو به کاهش و مصرف ماریجوانا رو به افزایشه. حالا گروهی از دانشمندان هشدار دادن که مصرف ماریجوانا میتونه خطر حمله قلبی و سکته مغزی رو افزایش بده. اردشیر طیبی گزارش میده.
یک مطالعه تازه نشان می‌دهد دود کردن، بخور کردن یا خوردن ماریجوانا به طور قابل توجهی با خطر حمله قلبی و سکته مغزی مرتبط است، حتی اگر فرد بیماری قلبی نداشته باشد یا تنباکو مصرف نکرده باشد. این مطالعه نشان داده اگرچه خطر حمله قلبی و سکته قلبی در میان آنان که مداوم ماریجوانا مصرف نمی‌کنند نیز بیشتر از افرادی است که هرگز ماریجوانا مصرف نکرده‌اند، با این حال در صورت مصرف روزانه آن نیز خطر سکته مغزی 42% و خطر حمله قلبی 25% افزایش پیدا می کند. آبرا جفرز نویسنده ارشد این مطالعه و تحلیلگر داده ها در بیمارستان عمومی ماساچوست در بوستون که در مورد اثرات دخانیات تحقیق می کند، می گوید دود ماریجوانا تفاوت چندانی با دود تنباکو ندارد، جز این که در آن به جای نیکوتین محرک عصبی THC قرار دارد. جفرز میگوید مطالعه او نشان داده دود کردن ماریجوانا درست مانند دود کردن تنباکو خطرات عروقی قابل توجهی دارد. او میگوید این امر به ویژه از این نظر اهمیت دارد که مصرف تنباکو در حال کاهش و مصرف ماریجوانا رو به افزایش است. تحقیقات قبلی نیز پیشتر ارتباط بین بیماری قلبی و مصرف ماریجوانا را شناسایی کرده بود. یک مطالعه دیگر در فوریه سال 2023 نیز نشان داده بود که مصرف روزانه ماریجوانا میتواند خطر ابتلا به بیماری سرخرگ کرونری را در مقایسه با افرادی که مصرف نمی‌کنند 1/3 افزایش دهد. بیماری سرخرگ کرونری گروهی از بیماری‌های قلبی شایع هستند که شامل آنژین صدری، سکته قلبی و نارسایی قلب می‌شود و به ویژه در کشورهای توسعه یافته و در سنین بالا قربانیان زیادی می‌گیرد. انجمن قلب آمریکا به مردم توصیه می‌کند که از دود کردن یا کشیدن ویپ حاوی هر ماده‌ای از جمله محصولات گیاه شاهدانه که با عنوان ماریجوانا یا گل شناخته می‌شود خودداری کنند.
و با این گزارش اردشیر طیبی میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. براتون سلامتی آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. ساعت 17 در ایران با تازه ترین خبرها بازخواهیم گشت.